برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
این مجله رو مثل همیشه آغاز میکنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
عملیات جدید سربازان عراقی برای بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی در روزهای آینده آغاز میشود.
دلار آمریکا دیروز در بازار آزاد تهران به 4150 تومان رسید.
به گفته رئیس اداره آمار، جمعیت ایران از مرز 80 میلیون نفر عبور کرده است.
مرحله دیگری از عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی طی روزهای آینده آغاز می شود. این خبر را استوارت جیمز، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق اعلام کرد. سرهنگ جیمز در گفتگویی با خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه در مرحله جدید نیروهای آمریکایی نیز به خطوط جبهه شرق موصل اعزام می‌شوند گفت سرعت بازپسگیری شهر به مقاومت نیروهای داعش بستگی خواهد داشت. حیدر العبادی نخست وزیر عراق پیشتر گفته بود موصل تا پایان سال 2016، یعنی کمتر از یک هفته دیگر، آزاد خواهد شد، اما مقام‌های نظامی عراق بعدتر اعلام کردند به دلیل حفاظت از جان غیر نظامیان عملیات کندتر از ارزیابی‌ها پیش می‌رود.
در ادامه سیر صعودی بهای دلار در ایران، روز گذشته هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به 4150 تومان رسید. همزمان محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، افزایش 100 تومانی بهای دلار ظرف یک روز را غیر طبیعی خواند و از تلاش برای تعدیل نرخ ارز خبر داد.
همکاران من در بانک مرکزی در تلاشن انشالله از همه ابزارهای قانونی و اقتصادی رو با منطق اقتصادی استفاده بکنن نسبت به تعدیل این نرخ و باقی کردنش اقدام بکنن.
همزمان محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است که این کمیسیون توضیحات رئیس کل بانک مرکزی رو شنیده است، اما از اونجا که به گفته او اقدامات دولت در مدیریت بازار ارز کافی نبوده، این کمیسیون به زودی جلسه مشترک با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برگزار خواهد کرد. افزایش نرخ بهره در آمریکا به افزایش برابری دلار در بازارهای جهانی منجر شده، اما به گفته کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران دلایل ساختاری دارد.
خبری از ایران. بنابر نتایج اولیه سرشماری اخیر، جمعیت ایران از مرز 80 میلیون تن عبور کرده است. این خبر را دیروز امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، اعلام کرد.
آمار جمعیتمون سرجم فکر کنم از 80 میلیون گذشت. منتها خوب آمار قطعی شو باید بذارید انشالله تو پایان ماه بدیم. نگرانی که یه وقت وجود داد به سرعت داره در واقع جمعیت رشدش کاهش پیدا میکنه. اینجوری
رئیس مرکز آمار ایران همچنین گفت نگرانی ها از کاهش رشد جمعیت کم و بیش برطرف شده و نرخ رشد به 1.29% رسیده است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سالهای اخیر با اشتباه خواندن سیاست تنظیم خانواده گفته بود که جمعیت ایران باید به 150 میلیون تن برسد. با این حال منتقدان میگویند رشد سریع جمعیت بر افزایش بیکاری، کمبود امکانات آموزشی و محدود شدن منابع آب تأثیر خواهد گذاشت.
در ادامه عملیات ترکیه در شهر الباب در خاک سوریه، آنکارا خواستار پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی از این عملیات شد.
الباب çevresindeki çatışmalar ve operasyonlar yoğunluk kazandı.
ابراهیم کالین، سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه، روز گذشته گفت در ارتباط با عملیات الباب، ائتلاف بین المللی باید به مسئولیت‌هایش به ویژه در مورد پشتیبانی هوایی عمل کند. شهر الباب در شمال شرقی حلب حدود 20 کیلومتر با مرز ترکیه فاصله دارد و ارتش ترکیه از حدود 4 ماه پیش عملیاتی را برای بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از این شهر آغاز کرده است. ارتش ترکیه هفته گذشته اعلام کرد با کشته شدن 14 تن از سربازانش در درگیری‌های الباب، پرتلفات ترین روز را در این عملیات داشته است.
خبری دیگر از ایران. کمتر از 5 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعضای ستاد انتخابات کشور را منصوب کرد. سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، به خبرگزاری ایران گفت علی اصغر احمدی به عنوان رئیس، و علی پورعلی مطلق به عنوان دبیر ستاد انتخابات منصوب شدند. بنابر همین گزارش، سلمان سامانی به همراه چند تن دیگر از مقام‌های وزارت کشور نیز به عنوان اعضای ستاد انتخابات تعیین شدند. انتخابات 12مین دوره ریاست جمهوری قرار است 29 اردیبهشت 96 در ایران برگزار شود. روند غیر شفاف برگزاری انتخابات در ایران بارها با انتقاد نهادهای بین‌المللی روبرو بوده و در آخرین مورد احمد شهید گزارشگر سابق حقوق بشر سازمان ملل انتخابات ریاست جمهوری در ایران را غیر آزاد و غیر عادلانه خوانده بود.
ترکیه برای ادامه عملیات خود در شهر الباب در شمال سوریه برای مقابله با داعش خواستار حمایت هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا شده. این آخرین بازتاب تغییرات سیاست ترکیه در برابر داعش، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و روسیه است. برای روشن شدن بیشتر این موضوع با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو میکنیم. آقای میلانی، دلایل عمده تغییر سیاست ترکیه در برابر گروه داعش و بشار اسد چیه؟
معمولا سیاست خارجی هر کشوری امتداد سیاست داخلی اون کشوره و ما در این یک سال و نیم اخیر دیدیم که یه سری تغییرات مهمی در داخل ترکیه اتفاق افتاده. تغییراتی مثل کودتای شکست خورده ترکیه، مثل رشد تند جنبش کردها، رشد تروریسم و تمایل آقای اردوغان برای به وجود آوردن یک سیستم قوی ریاست جمهوری. موقعی که جنگ داخلی سوریه شروع شد، اول آقای اردوغان مثل خیلی دیگران فکر میکرد که حکومت اسد به زودی ساقط میشه، ولی هر چقدر که حکومت اسد قوی تر شد و تونست با مخالفین رو تضعیف بکنه و کردها رشد کردن، نگرانی ترکیه زیادتر شد. بعدم زمانی که بیشتر 1.5 میلیون آواره به ترکیه رفتن و خیلی و بعضی از اونها شروع کردن به عملیات تروریستی، نگرانی آنکارا خیلی بیشتر شد و به خاطر همین هم اومد یه سری تغییراتی در سیاست خودش در رابطه با جنگ داخلی سوریه داد. امروز در سوریه 5000 سرباز داره ترکیه و تعدادی از سوری‌های عرب رو داره تربیت میکنه و امروز مهمترین خواستی که داره اینه که بتونه شهر الباب رو که در کنترل داعش هست شکست بده و به علتی هم که داره سعی داره میکنه همکاری کنه با ائتلاف بین‌المللی علیه سازمان داعش، اینه که میخواد در آزادی شهر رقه رول بسیار مهمی رو بازی کنه، برای خاطر اینکه در غایت امروز سیاست خارجی ترکیه اول از همه خواهان تضعیف کردهاست، بعد از بین بردن سازمان داعش و مسئله سوم هم آینده حکومت اسد است.
خب به نظر میرسه که ترکیه و روسیه بر سر موضوع سوریه به هم نزدیک شدن. دلیل این نزدیکی چیه؟ اصولا ترکیه در سوریه خواستار چیه؟
سه نکته خیلی مهم رو در این باره من باید بهش اشاره کنم. خواست عمدش اینه که میخواد یک منطقه نفوذ در شمال سوریه به وجود بیاره و به هیچ وجه اجازه نده کردها یک حکومت مستقل در اونجا به وجود بیارن. هرچند که ترکیه عضو سازمان نتوه، ولی به نظر میرسه آقای اردوغان در این یک سال اخیر داره سعی میکنه به روسیه نزدیکتر بشه تا یه فضای بیشتری در مذاکرات خودش با غرب داشته باشه. از اون مهمتر فکر میکنه که روسیه و ایران مندگار هستند در سوریه و داره سعی میکنه با همکاری بینی با به ایران و روسیه موقعیت خودش رو در سوریه بهتر بکنه. نکته اساسی در رابطه با جنگ داخلی و نزدیکی روسیه، ایران و ترکیه اینه که بدون همکاری این سه کشور با آمریکا و در مرحله پایین‌تری با عربستان سعودی امکان اینکه این جنگ داخلی تموم بشه وجود نداره.
ممنونم از محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا که همراه ما بودید.
متشکرم.
همونطور که در خبرها شنیدید، روز دوشنبه قیمت دلار در بازار ارز ایران از مرز 4000 تومان گذشت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز دوشنبه ناگهان از حدود 3900 تومان فاصله گرفت و با افزایشی بیش از 100 تومان در یک روز به 4150 تومان رسید. فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، دلیل این افزایش جهشی دلار در ایران را اینگونه توضیح می‌دهد.
دلار قیمتش در دنیا در حال بالا رفتنه و طبعاً نمیتونه این افزایش در سطح جهانی بر بازار ایران، بر بازار ارز ایران تأثیر نداره. دلیل دومش یک سلسله مسائل منطقه‌ای هست. گفته میشه که نرخ حواله درهم امارات به دلیل اینکه آخر سال هست معمولاً در این فصل بالا میره، بالا رفته و این افزایش نرخ درهم هم بر بازار ارز ایران تأثیر گذاشته. از طرف دیگه در مناطق کردستان عراق دلار گران شده و در نتیجه افزایش دلار در غرب ایران روی ایران تأثیر گذاشته. و باز گفته میشه که در منطقه هرات نرخ دلار افزایش پیدا کرده، در واقع در مناطق شرقی ایران هم تأثیر میذاره بر بازار ارز ایران. اینها دلایلی هست که گفته میشه به نظر من بیشتر جنبه مقطعی داره، دلایل ساختاری افزایش نرخ دلار چیز دیگری است.
از فریدون خاوند میپرسیم دلیل ساختاری مورد نظر او که موجب این افزایش در یک روز شده است چیست؟
دلیل عمده این هست که اصولا بین نرخ تورم در ایران و نرخ تورم در منطقه دلار یا حتی میانگین نرخ تورم در سطح جهانی تفاوت زیادی وجود داره و در واقع در ایران بر اساس آمار رسمی نرخ تورم رسمی چیزی است بین 8-9%، در حالی که در منطقه دلار در محدوده 2% است و قاعدتا بر اساس تفاضل بین نرخ تورم در داخل و در منطقه دلار باید قیمت دلار در بازار ارز ایران به طور تدریجی بالا بره، ولی چون بانک مرکزی از طریق مداخلات خودش جلوی افزایش تدریجی پلکانی نرخ ارز رو میگیره، از شیب ملایم افزایش جلوگیری میکنه، بلافاصله در شرایط خاصی مثل شرایط فعلی ما شاهد رشد جهشی برای قیمت دلار هستیم که این البته به اقتصاد ایران بسیار ضربه میزنه.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز دوشنبه گفت تلاش میکنند تا افزایش به گفته او غیر طبیعی را واقعی کنند.
همکاران من در بانک مرکزی در تلاشان انشاءالله از همه ابزارهای قانونی و اقتصادی رو با منطق اقتصادی استفاده بکنن نسبت به تعدیل این نرخ به باقی کردنش اقدام بکنن.
اکنون این پرسش مطرح است که این روند افزایش بهای دلار موقتی است یا احتمالاً شاهد تداوم آن خواهیم بود. فریدون خاوند:
به نظر من حتی اگر در روزهای آینده ما شاهد این باشیم که قیمت دلار در بازار ارز ایران پایین بیاد، ولی بر اساس همون دلایل ساختاری که حضورتون عرض کردم، نرخ دلار در بازار ارز ایران قاعدتاً باید رو به افزایش بره. بر اساس برخی ارزیابی‌ها نرخ واقعی دلار در حال حاضر باید چیزی در محدوده 5000 تومان باشه برای هر دلار و همونطور هم که گفتم ممکنه در روزهای آینده یا در هفته های آینده باز شاهد کاهشش باشیم، ولی از لحاظ منطقی نرخ دلار در ایران افزایش پیدا میکنه تا وقتی که مسئله تفاضل بین تورم داخلی و تورم منطقه دلار به جای خودش باقی بمونه.
در همین حال محمد رضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روز دوشنبه خبر داد که قرار است به زودی کمیسیون اقتصادی با شرکت علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، و ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نشستی را برای بررسی افزایش قیمت ارز برگزار کند.
و اما مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، در نامه‌ای از حصر خانگی از این سمت استفاده داد. محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی درباره علل واقعی استعفای مهدی کروبی از دبیرکلی حزب میگوید:
به نظر من عمده‌ترین دلیل عدم حضور ایشون در شرایط عادی است و دلیل بعدی اختلافاتی که بین دوستان حزب درباره شیوه مواجهات با موضوعات سیاسی و جریان‌های همسو و غیر همسو ایجاد شده بود، ایشون رو مجاب کرد که این استعفا رو انجام بده. در حقیقت اعلامی که ایشون فرمودن این بود که چون در جریان اخبار و اطلاعات نیستم، در حقیقت با درخواست انصراف آقای منتجب‌نیا از قائم مقامی حزب موافقت میکنم و از شورای مرکزی میخوام که دبیر کل جدیدی رو انتخاب کنه و برابر آیین نامه ها و مرام نامه ها به وظایف خودشون عمل بکنن.
آیه جوادی حصار، به اختلافات درون حزبی اشاره کردین و بر پایه برخی از گزارش ها این اختلاف ها به ویژه انتقاد های رسول منتجب نیا و مقام حزب اعتماد ملی موجب شد که اول ایشون استعفا بده و پس از آن بود که آقای کروبی استعفا داده. شما که عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هستین، آیا اصولا از این اختلافات خبر داشتین و به نظر شما زمینه اصلی این اختلاف ها چه مسائلی بود؟
اختلاف در هر حزب زنده و پویایی، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، یه امر بدیهی و طبیعی است. اون شیوه مواجهه با اختلاف و مدیریت بحران و مسائل مورد اختلافی است که میتواند ظرفیت و قابلیت آدمها رو نشون بده. بله، من در جریان اختلافات بودم. عمدترین بحث اختلافی ما حل شده بود، یعنی شیوه مواجهه با جریانهای سیاسی رو در آخرین انتخاباتی که داشتیم در شورای مرکزی حزبمون حل کرده بودیم. یک کمیته تعاملی تعریف کردیم که در اون کمیته تعامل همین مسائل باید مدیریت میشد و میرفتن با گروه ها و جریانات دیگه گفتگو میکردن و نتیجهش هم میوردن به شورای مرکزی حزب ارائه میکردن و تصمیم نهایی رو شورای مرکزی حزب میگرفت. خب حالا دیگه اختلافاتی پیش اومده تا شیوه و متد روش، متد و روش های مواجهه با این موضوعات که متاسفانه دوست ارجمند و عزیزمون جناب آقای منتجب‌نیا اعلام انصراف کردند و آقای کروبی هم به نظر من از سر ناچاری پذیرفتن، چون پیش بینیشون شاید این بود که ادامه این وضع شاید شرایط رو بدتر کنه، بنابراین با انصراف خودشون از دبیر کلی در حقیقت مسئله قائم مقامی را حل کردن، مسئله اختلافی فیلمارین را هم به یک نحوی هوشمندانه به نظر من حل کردن و مسئله رو احاله کردن به شورای مرکزی که برابر آیین‌نامه ها و اساسنامه حزب بتونن تکلیف ادامه رفتار تشکیلاتی حزب رو در شورای مرکزی تعیین کنن.
حزب اعتماد ملی در سال 84 تأسیس شد و پس از اعتراض ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دفتر اون پلم شد، اما پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اعضای ارشد حزب از بازگشت اون به عرصه سیاسی خبر دادند و حالا به نظر شما در این شرایط چه کسی احتمالاً هدایت حزب اعتماد ملی رو بر عهده خواهد گرفت؟
این است که تا انتخابات احتمالاً ممکنه یک دبیر کل موقت انتخاب بشه و بعد کنگره برگزار بشه و اگر کنگره برگزار شد شورای مرکزی جدید، اون وقت دبیر کل جدید رو هم انتخاب کنن. اینا همه احتمالاتی است که من عرض میکنم و برآوردهایی که ممکنه اتفاق بیفته، ولی خوشبختانه حزب هم از حضور خود آقای منتجب‌نیا بهره منده به عنوان یه عضو که میتونه بعداً دوباره کاندیدای دبیر کلی هم بشه و هم از چهره‌های خیلی خوب و برجسته سیاسی دانشگاهی عضو شورای مرکزی حزب ما هستند.
مروری کوتاه بر سرخط خبرها. به گفته استوارت جیمز، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، عملیات جدید سربازان عراقی علیه مواضع داعش در موسل ظرف روزهای آینده آغاز می شود. در ادامه سیر سعودی بهای دلار در ایران، روز گذشته هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به 4150 تومان رسید. امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، میگوید بنابر نتایج اولیه سرشماری اخیر، جمعیت ایران از مرز 80 میلیون نفر عبور کرده است. مهدی کروبی با انتشار نامه‌ای که در وبسایت رسمی حزب اعتماد ملی منتشر شد، ضمن اشاره به محدودیت اطلاعاتش در شرایط حصر، از دبیر کلی این حزب استعفا کرد. در ادامه عملیات ترکیه برای بازپسگیری شهر الباب سوریه از گروه داعش، سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه خواستار پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌المللی از این عملیات شد. کمتر از 5 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعضای ستاد انتخابات را منصوب کرد. همزمان با جستجوی گسترده برای یافتن اجساد و بقایای هواپیمای نظامی روسیه که با 92 سرنشین در دریای سیاه سقوط کرد، مقام‌های این کشور اعلام کردند تاکنون 11 جسد پیدا شده است. به گفته مدیر عامل صنایع شیر ایران، توزیع شیر رایگان در مدارس به دلیل بدهی دولت به این صنایع مدتی است که متوقف شده.
در بخش بررسی مطبوعات امروز مروری داریم بر روزنامه‌های چاپ صبح سه‌شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، نرخ دلار در بازار ارز ایران افزایش پرشتابی داشته. ارزیابی روزنامه‌ها از این افزایش چیه؟
روزنامه جهانی صنعت امروز در تیتر یکی خود از دلار به عنوان پاشنه آشیل دولت آقای روحانی یاد کرده و نوشته که دلار ترمز بریده. یک هفته بعد از اون که 4000 تومان شد، یعنی قیمتش از 4000 تومان عبور کرد، به 4150 تومان در روز گذشته رسیده و به همین دلیل وزیر اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی قرار است جلسه‌ای در مجلس داشته باشند با نمایندگان تا راهکاری برای کنترل و مهار قیمت دلار بیاندیشند. البته این روزنامه یادآوری کرده که در سال 1366 قیمت دلار در ایران 100 تومان بوده، در حال حاضر به بیش از 4100 تومان رسیده و اونطوری که این روزنامه تاکید کرده 3900% افزایش قیمت دلار بوده در نزدیک به 30 سال گذشته. روزنامه فریختگان در تیتری خودش اظهارات سخنگوی دولت رو در این باره منتشر کرده. از قول محمد باقر نوبخت نوشته کتاب دلار فروکش میکنه. ایشون گفته منشأ افزایش قیمت دلار روانی هست. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران از تدبیر روانی دلار یاد کرده و اون رو منتسب کرده به دولت آقای روحانی و تاکید کرده که دولت آقای روحانی به طور عمدی قیمت دلار رو برای رفع کسر بودجه افزایش داده. روزنامه ابتکار هم نوشته که دولت آقای روحانی از افزایش قیمت دلار ضرر خواهد کرد، هرچند ممکنه کسر بودجه سال جاری رو جبران کنه.
خب نگاهی بندازیم به روزنامه آفتاب یزد که گزارشی داره درباره رویکرد چهره‌های اصولگرا در استفاده از فناوری‌های ارتباطی به ویژه توییتر. چه نکاتی در این گزارش اومده؟
بله، روزنامه آفتابی از امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان شما را چه به توییتر نوشته که فعالان سیاسی اصولگرا به رغم اینکه حامی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران هستند، این روزها رویکرد گسترده‌ای دارن به اینکه بیان وارد شبکه‌های اجتماعی بشن، به ویژه توییتر رو که این روزنامه رفته تک تک این چهره‌ها رو در آورده که از چه زمانی عضو توییتر شدن، در حال فعالیت هستن، اما از اون طرف هم تاکید دارن بر فیلتر. از جمله این چهره‌ها آقای غلامعلی حداد عادل هست که گفته فیلترینگ کمک به اطلاع فرهنگ است و محمد باقر غالیباف هم که گفته فیلترینگ اینترنت ضرورت هست. علاوه بر این بقیه چهره‌های اصولگرا رو همین روزنامه معرفی کرده که از این شبکه استفاده می‌کنه.
خب روزنامه شهروند هم در گزارشی از پدیده گورخوابی نوشته. ماجرای گورخوابی چیه؟
بله، روزنامه شهروند در این گزارش که عکس یک این روزنامه را هم به خودش اختصاص داده در شماره سه‌شنبه گزارشی داره درباره گورخوابی در گورستانی از بخش نصیرآباد در باغستان کرج و تاکید کرده که در این گورستان که حدود 300 گور در اونجا هست، حدود 50 کارتون خواب این روزها از زور و شدت سرما به گورها پناه بردن. در عکس هم قابل مشاهده است که چه زندگی مصیبت باری این افراد دارن و مقام های شهرداری کرج و شهریار هم برای اونها فکری نکردن.
عجب. خب روزنامه وقایع اتفاقی هم آمارهای تازه منتشر کرده درباره همسر آزاری. این آمارها چه میگن؟
دو نکته مهم در گزارش روزنامه وقایع اتفاقی هست. یکی این که در سال جاری 10% نسبت ثبت رسمی همسرآزاری افزایش پیدا کرده و نکته دوم در این گزارش این هست که زنان 95% مراجعان همسرآزاری به پزشکی قانونی هستند. نمودارها و ریز آمارهای مربوط به همسرآزاری رو هم روزنامه وقایع اتفاقی در گزارش خودش به نقل از اسناد پزشکی قانونی منتشر کرده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم.
خب مروری داشته باشیم بر تقویم تاریخ موسیقی جهان همراه با گزارش بردی افشین.
هفت سال پیش در چنین روزی در ایالات متحده در صدر جدول پرفروش‌ترین آلبوم‌های هفته اثری از گروه پینک فلوید قرار داشت اثری با عنوان The Wall یا دیوار. این 11th آلبوم این گروه راک و برجسته انگلیسی بود، اثری که در قالب دو صفحه منتشر شد. آلبومی بود مفهومی که قطعاتش روایتگر زندگی شخصیتی داستانی به اسم پینک بود و ارائه‌گر انکشافی در مفاهیمی چون انزوا و عزلت گزینی. راجر واترز از اعضای گروه پینک فلوید که آهنگساز اصلی این اثر بود، شخصیت پینک رو متأثر از شخصیت خودش و شخصیت سید بارت بنیانگذار گروه به وجود آورده بود. اثر با اینکه در ابتدا با واکنش متضاد منتقدین هنری روبرو بود و قبل از انتشار شرکت تولید و پخش آثار پینک فلوید امیدی به فروشش نداشت، امروز از برجسته ترین آثار تاریخ موسیقی راک از نظر هنری محسوب میشه و در سراسر جهان نرخ فروش خیره کننده داشته، نزدیک به 20 میلیون نسخه. 3 سال بعد از انتشار این آلبوم فیلمی بر اساس قطعاتش منتشر شد به کارگردانی آلن پارکر معروف و با درخشش باب گلدوف، هنرمند ایرلندی موسیقی که اون زمان 32 ساله بود. آقای گلدوف در فیلم دیوار نقش شخصیت اصلی رو ایفا کرد. دیوار بر روی فیلمنامه ای از خود راجر واترز ساخته شد. دیروز فیل سپکتر 77 ساله شد. او از نوادر عرصه‌های مختلف موسیقی فراگیر و رایجه، چه در نبوغ و مهارت و چه در نحوه زندگی. فیل سپکتر یک آهنگساز، نوازنده چندین ساز، خواننده و تهیه کننده موسیقی است. به عنوان آهنگساز آثار موفق برجسته بسیاری رو برای چهره‌های مختلفی ساخته، از جمله برای گروه‌های چون کریستالز و رونت، و به عنوان تهیه کننده با نامدارانی چون لنارد کوهن، جورج هریسون، جان لنن و گروه رامونز کار کرده و تهیه کنندگی آخرین آلبوم گروه بیتلز اثری با عنوان Let It Be رو بر عهده داشته. فیل سپکتر مبدع چندین روش انقلابی تهیه، ضبط و تولید آثار موسیقی است، روش هایی که به لطف اون در دهه های 60 و 70 میلادی سبکای مختلف موسیقی از زیر شاخه های موسیقی پاپ و راک به وجود اومدند، از جمله سبکای آرت راک و آرت پاپ. طی دهه ها چهره های بسیاری فیل سپکتر رو الهام بخش خودشون معرفی کردند و تهیه کنندگان برجسته بسیاری چون تونی ویسکانتی و برایان اینا اعتراف کردند که در کارشون سخت متاثر از آقای سپکتر بودند. For what am I being punished for being the most successful music producer in the history of the world? اما فیل سپکتر امروز در حبس به سر میبره، اون هم به جرم قتل لانا کلارکسون، هنرپیشه آمریکایی، قتلی که 14 سال پیش رخ داد. 3 سال پیش شبکه HBO فیلمی تلویزیونی رو با عنوان فیل سپکتر پخش کرد که روایتی بود از ماجراهای دادگاهی شدن این هنرمند. آل پاچینو، هنرپیشه برجسته آمریکایی، در نقش آقای سپکتر در این فیلم بازی کرده. فیل سپکتر از بهار 7 سال پیش محکومیتی 19 ساله رو آغاز کرده، هنرمندی که در انتهای دهه 50 میلادی فعالیتش رو با گروه تدی برز آغاز کرده بود، گروهی که خالق اثر معروفی است با این عنوان. او را شناختن به مانند دوست داشتن اوست. Love.
7:03 صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی با شما هستیم. در این قسمت هم همراه ما باشید با بخش‌های خبری و گزارش‌ها.
در ابتدا عناوین مهم‌ترین خبرها.
عملیات جدید سربازان عراقی برای بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی در روزهای آینده آغاز می‌شود.
دلار آمریکا دیروز در بازار آزاد تهران به 4150 تومان رسید.
به گفته رئیس اداره آمار، جمعیت ایران از مرز 80 میلیون نفر عبور کرده است.
مرحله دیگری از عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی طی روزهای آینده آغاز می شود. این خبر را استوارت جیمز، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق اعلام کرد. سرهنگ استوارت جیمز در گفتگویی با خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه در مرحله جدید نیروهای آمریکایی نیز به خطوط جبهه شرق موصل اعزام می‌شوند گفت سرعت بازپسگیری شهر به مقاومت نیروهای داعش بستگی خواهد داشت. حیدر العبادی نخست وزیر عراق چندی پیش گفته بود موصل تا پایان سال 2016 یعنی کمتر از یک هفته دیگر آزاد خواهد شد، اما مقام‌های نظامی عراق بعدتر اعلام کردند به دلیل حفاظت از جان غیر نظامیان عملیات کندتر از ارزیابی‌ها پیش می‌رود.
در ادامه سیر سعودی بهای دلار در ایران، روز گذشته هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به 4150 تومان رسید. همزمان محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه و سخنگوی دولت افزایش 100 تومانی بهای دلار ظرف یک روز را غیر طبیعی خواند و از تلاش برای تعدیل نرخ ارز خبر داد.
همکاران من در بانک مرکزی در تلاشان انشاءالله از همه ابزارهای قانونی و اقتصادی رو با منطق اقتصادی استفاده بکنن نسبت به تعدیل این نرخ به باقی کردنش اقدام بکنن.
همزمان محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که این کمیسیون توضیحات رئیس کل بانک مرکزی را شنیده است، اما از آنجا که به گفته او اقدامات دولت در مدیریت بازار ارز کافی نبوده، این کمیسیون به زودی جلسه مشترک با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برگزار خواهد کرد. افزایش نرخ بهره در آمریکا به افزایش برابری دلار در بازارهای جهانی منجر شده، اما به گفته کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران دلایل ساختاری دارد.
بنابر نتایج اولیه سرشماری اخیر، جمعیت ایران از مرز 80 میلیون تن عبور کرده است. این خبر را روز گذشته امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد.
آمار جمعیتمون سرجم فکر کنم از 80 میلیون گذشت. منتها خوب آمار قطعیش رو باید بذارید انشالله تو پایان ماه بدیم. نگرانی که یه وقت وجود داد به سرعت داره در واقع جمعیت رشدش کاهش پیدا میکنه اینجوری نیست.
رئیس مرکز آمار ایران همچنین گفت نرخ رشد جمعیت کشور به 1.29% رسیده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با اشتباه خواندن سیاست تنظیم خانواده گفته بود که جمعیت ایران باید به 150 میلیون نفر برسد. با این حال منتقدان میگویند رشد سریع جمعیت بر افزایش بیکاری، کمبود امکانات آموزشی و محدود شدن منابع آب تاثیر می‌گذارد و همچنین به گفته عباس صداقت رئیس اداره مبارزه با ایدز وزارت بهداشت، کاهش استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری انتقال ایدز را افزایش می‌دهد.
مهدی کروبی با انتشار نامه‌ای از حصر خانگی از سمت دبیرکلی حزب اعتماد ملی استعفا کرد. آقای کروبی در این نامه که در وبسایت سایت رسمی حزب اعتماد ملی منتشر شده، ضمن اشاره به محدودیت اطلاعاتش در شرایط حصر از اعضای این حزب خواسته است که بدون ورود به موارد اختلافی دبیرکل جدید را انتخاب کنند. در روزهای اخیر خبرهای متفاوتی از بروز اختلافات داخلی در حزب اعتماد ملی و استعفای رسول منتجب‌نیا از قائم مقامی این حزب منتشر شده بود، اما مهدی کروبی در نامه‌اش خواسته است تا انتخاب دبیرکل جدید حزب با مدیریت رسول منتجب‌نیا انجام گیرد. بنابر گزارش‌ها مخالفت آقای منتجب‌نیا با نحوه تعامل با شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان دلیل استعفای او بوده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رهبران اعتراضات به انتخابات سال 88 از 6 سال پیش در بازداشت خانگی هستند.
کمتر از 5 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعضای ستاد انتخابات کشور را منصوب کرد. سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری ایران گفته است که علی اصغر احمدی به عنوان رئیس و علی پور علی مطلق به عنوان دبیر ستاد انتخابات منصوب شدند. بنابر همین گزارش، سلمان سامانی به همراه چند تن دیگر از مقام‌های وزارت کشور نیز به عنوان اعضای ستاد انتخابات تعیین شدند. انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری قرار است 29 اردیبهشت 96 در ایران برگزار شود. روند غیر شفاف برگزاری انتخابات در ایران بارها با انتقاد نهادهای بین‌المللی روبرو بوده است.
ترکیه برای ادامه عملیات خود در شهر الباب در شمال سوریه برای مقابله با داعش خواستار حمایت هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا شده. این آخرین بازتاب تغییرات سیاست ترکیه در برابر داعش، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و روسیه است. برای روشن شدن بیشتر این موضوع با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو می‌کنیم. آقای میلانی، دلایل عمده تغییر سیاست ترکیه در برابر گروه داعش و بشار اسد چیه؟
معمولا سیاست خارجی هر کشوری امتداد سیاست داخلی اون کشوره و ما در این یک سال و نیم اخیر دیدیم که یه سری تغییرات مهمی در داخل ترکیه اتفاق افتاده. تغییراتی مثل کودتای شکست خورده ترکیه، مثل رشد تند جنبش کردها، رشد تروریسم و تمایل آقای اردوغان برای به وجود آوردن یک سیستم قوی ریاست جمهوری. موقعی که جنگ داخلی سوریه شروع شد، اول آقای اردوغان مثل خیلی دیگرها فکر میکرد که حکومت اسد به زودی ساقط میشه، ولی هر چقدر که حکومت اسد قوی تر شد و تونست با مخالفین رو تضعیف بکنه و کردها رشد کردن، نگرانی ترکیه زیادتر شد. بعدم زمانی که بیشتر 1.5 میلیون آواره به ترکیه رفتن و خیلی و بعضی از اونها شروع کردن به عملیات تروریستی، نگرانی آنکارا خیلی بیشتر شد و به خاطر همین هم اومد یه سری تغییراتی در سیاست خودش در رابطه با جنگ داخلی سوریه داد. امروز در سوریه 5000 سرباز داره ترکیه و تعدادی از سوری‌های عرب رو داره تربیت میکنه و امروز مهمترین خواستی که داره اینه که بتونه شهر الباب رو که در کنترل داعش هست شکست بده و به علتی هم که داره سعی داره میکنه همکاری کنه با ائتلاف بین‌المللی علیه سازمان داعش، اینه که میخواد در آزادی شهر رقه رول بسیار مهمی رو بازی کنه، برای خاطر اینکه در غایت امروز سیاست خارجی ترکیه اول از همه خواهان تضعیف کردهاست، بعد از بین بردن سازمان داعش و مسئله سوم هم آینده حکومت اسد هست.
خب به نظر میرسه که ترکیه و روسیه بر سر موضوع سوریه به هم نزدیک شدن. دلیل این نزدیکی چیه؟ اصولا ترکیه در سوریه خواستار چیه؟
سه نکته خیلی مهم رو در این باره من باید بهش اشاره کنم. خواست عمدش اینه که میخواد یک منطقه نفوذ در شمال سوریه به وجود بیاره و به هیچ وجه اجازه نده کردها یک حکومت مستقل در اونجا به وجود بیارن. هرچند که ترکیه عضو سازمان نتوه، ولی به نظر میرسه آقای اردوغان در این یک سال اخیر داره سعی میکنه به روسیه نزدیکتر بشه تا یه فضای بیشتری در مذاکرات خودش با غرب داشته باشه. بله. از اون مهمتر فکر میکنه که روسیه و ایران مندگار هستن در سوریه و داره سعی میکنه با همکاری به ایران و روسیه موقعیت خودش رو در سوریه بهتر بکنه. نکته اساسی در رابطه با جنگ داخلی و نزدیکی روسیه، ایران و ترکیه اینه که بدون همکاری این سه کشور با آمریکا و در مرحله پایین‌تری با عربستان سعودی امکان اینکه این جنگ داخلی تموم بشه وجود نداره.
ممنونم از محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا که همراه ما بودید.
متشکرم.
در خبرها شنیدید که دیروز قیمت دلار در بازار ارز ایران از مرز 4000 تومان گذشت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز دوشنبه ناگهان از حدود 3900 تومان فاصله گرفت و با افزایش بیش از 100 تومان در یک روز به 4150 تومان رسید. فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، دلیل این افزایش جهشی دلار در ایران را اینگونه توضیح می‌دهد.
دلار قیمتش در دنیا در حال بالا رفتن و طبعاً نمی‌تونه این افزایش در سطح جهانی بر بازار ایران، بر بازار ارز ایران تأثیر نذاره. دلیل دومش یک سلسله مسائل منطقه‌ای هست. گفته میشه که نرخ حواله درهم امارات به دلیل اینکه آخر سال هست معمولاً در این فصل بالا میره، بالا رفته و این افزایش نرخ درهم هم بر بازار ارز ایران تأثیر گذاشته. از طرف دیگه در مناطق کردستان عراق دلار گران شده و در نتیجه افزایش دلار در غرب ایران روی ایران تأثیر گذاشته. و باز گفته میشه که در منطقه هرات نرخ دلار افزایش پیدا کرده، در واقع در مناطق شرقی ایران هم تأثیر میذاره بر بازار ارز ایران. اینها دلایلی هست که گفته میشه به نظر من بیشتر جنبه مقطعی داره، دلایل ساختاری افزایش نرخ دلار چیز دیگری هست.
از فریدون خاوند میپرسیم دلیل ساختاری مورد نظر او که موجب این افزایش در یک روز شده است چیست؟
دلیل عمده این هست که اصولا بین نرخ تورم در ایران و نرخ تورم در منطقه دلار یا حتی میانگین نرخ تورم در سطح جهانی تفاوت زیادی وجود داره و در واقع در ایران بر اساس آمار رسمی نرخ تورم رسمی چیزی است بین 8-9%، در حالی که در منطقه دلار در محدوده 2% است و قاعدتا بر اساس تفاضل بین نرخ تورم در داخل و در منطقه دلار باید قیمت دلار در بازار ارز ایران به طور تدریجی بالا بره، ولی چون بانک مرکزی از طریق مداخلات خودش جلوی افزایش تدریجی پلکانی نرخ ارز رو میگیره، از شیب ملایم افزایش جلوگیری میکنه، بلافاصله در شرایط خاصی مثل شرایط فعلی ما شاهد رشد جهشی برای قیمت دلار هستیم که این البته به اقتصاد ایران بسیار ضربه میزنه.
محمد باقر نووقت، سخنگوی دولت، روز دوشنبه گفت تلاش میکنند تا افزایش به گفته او غیر طبیعی را واقعی کنند.
همکاران من در بانک مرکزی در تلاشند انشاءالله از همه ابزارهای قانونی و اقتصادی رو با منطق اقتصادی استفاده بکنن نسبت به تعدیل این نرخ به واقعی کردنش اقدام بکنن.
اکنون این پرسش مطرح است که این روند افزایش بهای دلار موقتی است یا احتمالاً شاهد تداوم آن خواهیم بود. فریدون خاوند:
به نظر من حتی اگر در روزهای آینده ما شاهد این باشیم که قیمت دلار در بازار ارز ایران پایین بیاد، ولی بر اساس همون دلایل ساختاری که حضورتون عرض کردم نرخ دلار در بازار ارز ایران قاعدتاً باید رو به افزایش بره. بر اساس برخی ارزیابی‌ها نرخ واقعی دلار در حال حاضر باید چیزی در محدوده 5000 تومان باشه برای هر دلار و همونطور هم که گفتم ممکنه در روزهای آینده یا در هفته‌های آینده باز شاهد کاهشش باشیم، ولی از لحاظ منطقی نرخ دلار در ایران افزایش پیدا می‌کنه تا وقتی که مسئله تفاضل بین تورم داخلی و تورم منطقه دلار به جای خودش باقی بمونه.
در همین حال محمد رضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روز دوشنبه خبر داد که قرار است به زودی کمیسیون اقتصادی با شرکت علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، و ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نشستی را برای بررسی افزایش قیمت ارز برگزار کند.
و پیش بینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای سه‌شنبه. امروز در مناطقی از جنوب غرب، بخشی از مرکز، دامنهای زاگرس مرکزی و به طور پراکنده در بخشی از شمال شرق بارش باران، در نقاط سردسیر بارش برف و در مناطق جنوبی رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. از بعد از ظهر برف و باران و وزش باد در استانهای غربی، برخی نقاط شمال غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنهای رشته کوه البرز و بخشی از شمال شرق رخ میده. همچنین تبریز با 8 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 28 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشور است.
مروری کوتاه بر سرخط خبرها. به گفته استوارت جیمز، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، عملیات جدید سربازان عراقی علیه مواضع داعش در موسل ظرف روزهای آینده آغاز می‌شود. در ادامه سیر سعودی بهای دلار در ایران، روز گذشته هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به 4150 تومان رسید. امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، میگوید بنابر نتایج اولیه سرشماری اخیر، جمعیت ایران از مرز 80 میلیون تن عبور کرده است. مهدی کروبی با انتشار نامه‌ای که در وبسایت رسمی حزب اعتماد ملی منتشر شده، ضمن اشاره به محدودیت اطلاعاتش در شرایط حصر، از دبیر کلی این حزب استعفا کرد. در ادامه عملیات ترکیه برای بازپسگیری شهر الباب سوریه از گروه داعش، سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه خواستار پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌المللی از این عملیات شد. کمتر از 5 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، اعضای ستاد انتخابات را منصوب کرد. همزمان با جستجوی گسترده برای یافتن اجساد و بقایای هواپیمای نظامی روسیه که با 92 سرنشین در دریای سیاه سقوط کرد، مقام‌های این کشور اعلام کردند تا کنون 11 جسد پیدا شده است. و به گفته مدیرعامل صنایع شیر ایران، توزیع شیر رایگان در مدارس به دلیل بدهی دولت مدتی است که متوقف شده.
در بخش بررسی مطبوعات امروز مروری داریم بر روزنامه‌های چاپ صبح سه‌شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، نرخ دلار در بازار ارز ایران افزایش پرشتابی داشته. ارزیابی روزنامه‌ها از این افزایش چیه؟
روزنامه جهانی صنعت امروز در تیتر یکی خود یاد دلار به عنوان پاشنه آشیل دولت آقای روحانی یاد کرده و نوشته که دلار ترمز بریده. یک هفته بعد از اون که 4000 تومان شد، یعنی قیمتش از 4000 تومان عبور کرد، به 4150 تومان در روز گذشته رسیده و به همین دلیل وزیر اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی قرار است جلسه‌ای در مجلس داشته باشند با نمایندگان تا راهکاری برای کنترل و مهار قیمت دلار بیاندیشند. البته این روزنامه یادآوری کرده که در سال 1366 قیمت دلار در ایران 100 تومان بوده، در حال حاضر به بیش از 4100 تومان رسیده و اونطوری که این روزنامه تاکید کرده 3900% افزایش قیمت دلار بوده در نزدیک به 30 سال گذشته. روزنامه فریختگان در تیتری که خودش رسالت سخنگوی دولت رو در این باره منتشر کرده، از قول محمد باقر نوبخت، نوشته کتاب دلار فروکش میکنه. ایشون گفته منشأ افزایش قیمت دلار روانی هست. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران از تدبیر روانی دلار یاد کرده و اون رو منتسب کرده به دولت آقای روحانی و تاکید کرده که دولت آقای روحانی به طور عمدی قیمت دلار رو برای رفع کسر بودجه افزایش داده. روزنامه ابتکار هم نوشته که دولت آقای روحانی از افزایش قیمت دلار ضرر خواهد کرد، هرچند ممکنه کسر بودجه سال جاری رو جبران کنه.
خب نگاهی بندازیم به روزنامه آفتاب یزد که گزارشی داره درباره رویکرد چهره‌های اصولگرا در استفاده از فناوری‌های ارتباطی به ویژه توییتر. چه نکاتی در این گزارش اومده؟
بله، روزنامه آفتابی از امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان شما را چه به توییتر نوشته که فعالان سیاسی اصولگرا به رغم اینکه حامی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران هستند، این روزها رویکرد گسترده‌ای دارن به اینکه بیان وارد شبکه‌های اجتماعی بشن، به ویژه توییتر رو که این روزنامه رفته تک تک این چهره‌ها رو درآورده که از چه زمانی عضو توییتر شدن، در حال فعالیت هستند، اما از اون طرف هم تاکید دارن بر فیلتر. از جمله این چهره‌ها آقای غلامعلی حداد عادل هست که گفته فیلترینگ کمک به اطلاع فرهنگ است و محمد باقر غالیباف هم که گفته فیلترینگ اینترنت ضرورت است. علاوه بر این بقیه چهره‌های اصولگرا رو همین روزنامه معرفی کرده که از این شبکه استفاده می‌کنه.
خب روزنامه شهروند هم در گزارشی از پدیده گورخوابی نوشته. ماجرای گورخوابی چیه؟
ولی روزنامه شهروند در این گزارش که عکس یک این روزنامه را هم به خودش اختصاص داده در شماره سه‌شنبه، گزارشی داره درباره گورخوابی در گورستانی از بخش نصیرآباد در باغستان کرج و تاکید کرده که در این گورستان که حدود 300 گور در اونجا هست، حدود 50 کارتون خواب این روزها از زور و شدت سرما به گورها پناه بردن. در عکس هم قابل مشاهده است که چه زندگی مصیبت باری این افراد دارن و مقام های شهرداری کرج و شهریار هم برای اونها فکری نکردن.
عجب. خب روزنامه وقایع اتفاقی هم آمارهای تازه منتشر کرده درباره همسرآزاری. این آمارها چه میگن؟
دو نکته مهم در گزارش روزنامه وقایع اتفاقی هست. یکی این که در سال جاری 10% نسبت ثبت رسمی همسرآزاری افزایش پیدا کرده و نکته دوم در این گزارش این هست که زنان 95% مراجعان همسرآزاری به پزشکی قانونی هستند. نمودارها و ریز آمارهای مربوط به همسرآزاری رو هم روزنامه وقایع اتفاقی در گزارش خودش به نقل از اسناد پزشکی قانونی منتشر کرده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم.
به گزارش رویترز، مهندسان بریتانیایی یک ربات ساقی ساختند که یکی از پرقدمت‌ترین نوشیدنی‌ها یعنی شراب رو با غلظت‌های مختلف آماده و سرو می‌کنه. گزارشی از همکارم حامد بهروان.
سوملیه در انگلیسی به سرپیش خدمتی گفته میشه که شراب مورد پسند مشتری رو بر اساس سلیقه و غذای او به مشتری پیشنهاد کنه، یعنی همون ساقی خودمون. حالا مهندسینی از کمبریج دستگاهی رو ساختن که شاید بتونه این کار رو به راحتی انجام بده و ساقی شخصی شما بشه. وینفیوژن نام یک ربات ساقیه که میتونه بر اساس یک سری اطلاعات بسیار ساده شراب ایدئال فرد رو به او پیشنهاد کنه و نمونه از اون رو هم سرو کنه. این دستگاه به کاربر اجازه میده سه ویژگی اصلی شراب، یعنی میزان غلظت، مزه و گسی شراب رو بر اساس سلیقه خودش تعیین کنه. قرن هاست که شرابسازها سعی در ترکیب انواع شراب برای رسیدن به طعم و عطر ایدئال و جذاب داشتن. وینفیوژن این پروسه رو ساده میکنه. 4 شراب قرمز ساده درون این دستگاه قرار دارن. به گفته سازندگان وینفیوژن، تجزیه تحلیل اونها نشون داده که میشه این 4 شراب ساده رو به نسبت‌های مختلف با هم قاطی کرد. این 4 شراب بر اساس نظرسنجی از مردم و تحلیل طعم‌های پایه موجود در بیش از 30 شراب انتخاب شدن که از این جمله اند: شراب های پینو نوار و مرلو از شیلی، شراب شیراز از استرالیا و شراب شیرین فرانسوی به اسم مسکات. پس از اینکه کاربر تعیین میکنه چه میزان گسی، چه غلظتی از شراب و چه طعم‌مزه‌ای رو دوست داره، وینفیوژن با ترکیب این 4 شراب ساده شراب ایدئال رو سرو میکنه. این ساقی دیجیتال میتونه صدها ترکیب مختلف رو درست کنه و بعد با رجوع به بانک اطلاعاتیش نزدیکترین شراب موجود در بازار به سلیقه فرد رو هم بهش معرفی کنه. سازندگان وینفیوژن سعی کردن ترکیب‌های تولید شده برابر میانگین قیمتی باشند که مردم حاضر به پرداخت برای یک بطری شراب هستند که حدود 12 دلاره. حالا باید دید در صنعتی که تولید محصول به صورت سنتی نشان دهنده اصالت و کیفیت، یک ساقی رباتی قرن 21 میتونه جای خودش رو در بازار باز کنه یا خیر. حامد بهروان، رادیو فردا.
و اما نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای دنیای ورزش، همراه با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان و برتری تمام تیم‌های مدعی در دیدارهای دیروز، تیم آرسنال موفق شد با گل دقیقه 87 اولیور ژیرو از سد وست برونویچ بگذره. چلسی یه پیروزی دیگه کسب کرد با 3 گل بورنموث رو از پیش رو برداشت. منچستر یونایتد 3-1 ساندرلند رو شکست داد. منچستر سیتی هم دیر به گل رسید اما تونست 3 بار دروازه هال سیتی رو باز کنه و این تیم هم در مسابقه خودش پیروز شد. تا صدر جدول وضعیت به این صورت باشه که چلسی 46 امتیازیه، در حاشیه امنیت قرار داره در صدر جدول. منچستر سیتی 39 امتیاز داره در رده دوم و تیم‌های لیورپول و آرسنال هم 37 امتیازی هستن، با این تفاوت که لیورپول یه بازی کمتر انجام داده، امروز مقابل استوک سیتی قرار خواهد گرفت. اما از فوتبال ایران، ماجرای نیمکت نشینی مهدی رحمتی در وازبان و کاپیتان تیم استقلال در برابر سپاهان اصفهان باعث شد که حرف و حدیث‌هایی در این خصوص منعکس بشه که حتی خود مدیر عامل باشگاه استقلال هم گفت اختلاف نظر جدی بین این دو نفر وجود داره. در همین زمینه علیرضا منصوریان سرمربی باشگاه استقلال درباره این که اگر رحمتی درخواست رضایت نامه بکنه موافقت خواهد کرد یا خیر گفت که این کارو انجام میده و رضایت نامه رو به او میده. متقابلا مهدی رحمتی گفته که قرارداد داره و به عنوان بازیکن حرفه‌ای در خدمت تیم استقلاله. اما خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های بسکتبال NBA و رقابت جذابی که بین دو تیم لس آنجلسی برگزار شد، کلیپرز و لیکرز، که البته کلیپرز تو جدول شرایط بسیار بهتری داره اما لیکرز تونست این بازی رو ببره. با توجه به اینکه تیم کلیپرز از وجود دو ستاره خودش بلک گریفین همچنین کریس پال بی بهره بود به خاطر مصدومیت و لیکرز بازی رو با جالبه که لیکرز که فصل قبل شرایط بسیار بدی داشت و در انتهای جدول بود با وجود برخورداری از کوبی برایانت، حالا در فصل جدید بازیکن‌های جوانش با تجربه تر شدن و شرایط خوبی داره در جدول و حتی در صورتی که موفقیت‌ها و پیروزی‌هاش ادامه داشته باشه میتونه جزو هشتم بالای جدول باشه در کنفرانس غرب برای راهیابی به مرحله حذفی. خبر آخرم باز درباره بسکتبال، از بسکتبال ایران تیم زنان شهرداری بندرعباس به خاطر عدم انجام تعهداتش در قبال بازیکنان اونها اعتصاب کردن و در تمرین حضور پیدا نکردن و اینم بحثی است که چطور یک تیمی عنوان شهرداری رو یدک میکشه ولی با مشکل مالی مواجه به نوعی حتی حقوق بازیکناش هم نمیتونه بده. قاعدتا اگر قرار باشه بازیکنها پول نگیرن دلیلی نداره که با عنوان شهرداری، اونم شهرداری بندرعباس مرکز استان هرمزگان، بخوان در رقابت ها شرکت کنن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
و اکنون مروری داریم بر تقویم تاریخ موسیقی جهان همراه با گزارش بردی افشین.
هفت سال پیش در چنین روزی در ایالات متحده در صدر جدول پرفروش‌ترین آلبوم‌های هفته اثری از گروه پینک فلوید قرار داشت، اثری با عنوان The Wall یا دیوار. این 11 آلبوم این گروه راک و برجسته انگلیسی بود، اثری که در قالب دو صفحه منتشر شد. آلبومی بود مفهومی که قطعاتش روایتگر زندگی شخصیتی داستانی به اسم پینک بود و ارائه‌گر انکشافی در مفاهیمی چون انزوا و عزلت گزینی. راجر واترز از اعضای گروه پینک فلوید که آهنگساز اصلی این اثر بود، شخصیت پینک رو متأثر از شخصیت خودش و شخصیت سید بارت بنیانگذار گروه به وجود آورده بود. این اثر با اینکه در ابتدا با واکنش متضاد منتقدین هنری روبرو بود و قبل از انتشار شرکت تولید و پخش آثار پینک فلوید امیدی به فروشش نداشت، امروز از برجسته ترین آثار تاریخ موسیقی راک از نظر هنری محسوب میشه و در سراسر جهان نرخ فروش خیره کننده داشته، نزدیک به 20 میلیون نسخه. 3 سال بعد از انتشار این آلبوم فیلمی بر اساس قطعاتش منتشر شد به کارگردانی آلن پارکر معروف و با درخشش باب گلدوف، هنرمند ایرلندی موسیقی که اون زمان 32 ساله بود. آقای گلدوف در فیلم دیوار نقش شخصیت اصلی رو ایفا کرد. دیوار بر روی فیلم نامه ای از خود راجر واترز ساخته شد.
ممنون که تا این صدا صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همونطور که میدونید پس از پایان برنامه امروز میتونید گزارش ها و بخش های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خدافظی میکنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
تا سانه های دیگر همراه شما خواهم بود با نگاهی به خلاصه ای از خبرها.